سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي سمی فی السماء بأحمد و فی الارضین بأبی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند متعال یکی از دقت‌های بسیار ریز و مؤثری که از دقت‌های ریز و بسیار مؤثری که در معرفی و جا انداختن رسول خودش به کار برده اینه که غالباً وقتی سخن از ارسال رسولی میکنه از عبارت من انفسکم استفاده میکنه، یعنی این از خود شماست. وقت احساس نکنید از یک فضای دیگری، از یک جنس دیگری است. با تعابیر مختلف در قرآن کریم تأکید بر این است که نبی از جنس خود شماست، رسول این مأموریتی رو که داره انجام میده به دوش میگیره یکی از شماست که این بار رو به عهده گرفت به عنوان امانت. ما هم دیدیم شایستگی دارد، توانایی دارد، صبر و سعیصد رو استقامت دارد. بار مسئولیت که یکی از شما باید میپذیرفتید از بین شما به ایشون دادیم. اصرار بر این نکته خیلی آثار و برکات داره اگر اهل دقت بهش بپردازند. در آخرین آیه سوره مورکی کهف می‌فرماید به مردم بگو که انا بشر و مثلکم، منم یه انسانی، یه بشری مثل شما. بشر به کار برده به جهت اینکه دیگه خیلی زمینی ترین بعد انسان بشره، از بشر است دیگه، از پوسته دیگه. زمینی ترین بعد انسان رو با واژه بشر به کار برده. قل انما انا بشر و مثلکم، فقط و فقط یه بشری هم مثل شما که بین شما به من یوحا الیه، به من وحی می شود. یعنی قرار بوده ما همگی خانوادگی یه مسیر سعادتی رو طی کنیم، نیاز به راهنمایی داشتیم. خداوند خالق باید یه دستوراتی رو به ما میداد، اون دستورات رو باید به یکی از ما میداد، اون یکی باید یه سری آمادگی ها و استعداد ها و ظرفیت ها و نورانیت ها رو در خودش ایجاد میکرد. حالا در من الحمدلله ایجاد شد، گرفتم بریم، من آدرس رو گرفتم، پاشیم با هم بریم. این اصرار بر این که پیغمبرا از جنس خود شما هستند و این که اساساً خداوند به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام این که رسولان رو از فرشتگان انتخاب نکرد، وگرنه میگفتند خب این که معلوم سیستمش کلن اصلا متفاوته، ما چگونه میتونیم پیرو به کسی باشیم که اصلا مسائل ما رو درک نمیکنه، این غضب نداره، شهوت نداره، گرفتاری جسمانی نداره، اصلا کلن مجرده، این داره یه حرفایی میزنه که اصلا از وادی ما دوره. درست خودش خیلی آلیست، اما چون هم جنس و هم سنخوانیست حرفای خیلی قشنگ مدینه فاضله‌ای میزن و ما هم که اصلا نمیتونیم مثل این بشیم. چون پیغمبر از جنس خود شماست، حالا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، غیر از اون وحیش همه خصوصیات شما میتونین داشته باشین دیگه. بسم الله، شما هم بیان یه تیکه مسئولیت به عهده بگیرید، نه به اون عظمت و پیچیدگی که او به عهده گرفت، اما به اندازه ظرفیت خودتون وظیفه دارید، امانتی رو به عهده بگیرید، شما کار رو پیش ببرید. ما اگر این فهم رو در بعد اجتماعی دین خدای نکرده بهش کمی غفلت بکنیم خیلی بار سنگین خواهد شد، خیلی بارها خیلی سنگین میشه. مثلا باز در همین وادی ببینید اصرار هست که رسول هر قومی هم دوباره از خود این قوم باشه، از یه قوم دیگه اینجا پیغمبر نفرستین، اینقدر نزدیکی باید احساس بکنن، اینقدر مثل خود ماست تو دلشون قشنگ شیرین جا بیفته که نگن خب این یه غریبه است، معلوم نیست اونجا چه محیطی داشته، اصلا سرزمینشون چه بسا آب و هواش، فرهنگشون اینا یه چیز دیگه بوده، ما که اینجوری نیست. از وسط یک دیار بت‌پرست ابراهیم علی نبی ناو و علی السلام مبعوث میشه، از وسط یک دیار گرفتار به سحر سحره موسی علی نبی ناو و علی السلام مبعوث میشه، از تو دل جامعه عقب مانده بت‌پرست قهقرا رفته به اسم عرب جاهل پیغمبری از تو دل همون سرزمین همون قوم و قبیله و بوم مبعوث میشه. حالا این قابلیت و الگوگیری هم داره. گاهی ما فکر میکنیم الگوگیری از پیامبر عزیز فقط در این فضای خودسازی شخصی منه، در حالی که ادامه آیه میفهمد هر کس امیدش بخواد واقعی باشه به خدا و روز آخرت باید از این پیغمبر الگو بگیره. آیا ما در دستگاه میزان و حسابرسی آخرت فقط معاقب میشیم یا مصیب میشیم به واسطه رفتارهای خوب و بد شخصی خودمون دور از تکلیف اجتماعی؟ اصلا اینجور نیست. ما حتی نماز رو هم که تصور فردی داریم خداوند متعال دائما بهش اثر حکمت اجتماعی میده. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نمیگذاره اصلا به این سمت کشیده بشه. بنابراین اون چه که به نظر میرسه وقتش رسیده به برکت این بستری که انقلاب اسلامی در صحنه فهمها داره ایجاد میکنه، هی مسئله های پنهان رو میکنه، بعد باهاش درگیر میشه، جواب های مختلف حضور دانشگاه رو میزنه تو دل این موج سوالات، جواب نمیگیره، دوباره تکاپو میکنه، دوباره تا به جواب برسه. امروز یک انقلاب جدیدی به نظر میرسه باید اتفاق بیفته در عرصه فهم ها و اونی که کلکم را و کلکم مسئول، همه تون مسئولید. اصلا قرار نیست یه کسی، یه طیفی، یه جریانی، یه صنفی بار مسئولیت همه رو بکشن. اصلا اینجوری نیست. کلکم مسئول، همه تون مسئولون ان رعیته. باید همه احساس مسئولیت درشون جدی بشه. این یه سری عوامل میخواد، یعنی زمینه ها میخواد، یه سری هم موانع داره که باید هر دو دسته شناسایی بشه، دسته اول تحقق پیدا کنه، دسته دوم که محققه ریشه کن بشه موانع، تا واقعا اول آشنایی با این حقیقت که من ظرف چند دقیقه تونستم فقط اشاره کنم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اولا فهمش یعنی آگاهیش، بعد باورش که اصلا بدون این امکان اصلاح امور بشر نیست. تا همه آحاد احساس مسئولیت نکنند، این مسئولیت رو تلقی نکنند، خود به قوه هم نشود و اعمال نکنند، اصلا امکان نداره که بشریت و اون چی که آرزوشو داره و شایستگیش هم داره برسه، امکان نداره. چه یک جامعه خیلی خرد به اسم خانواده، چه بشریت با همه ابعادش. باید این عوامل و موانع خوب شناخته بشه، اما یکی یکی روش گفتگوها بکنیم، اندیشه ورزیها بکنیم، تضارب و آرا بکنیم و بعد برای نتایج اون اندیشه ورزیها طرح داشته باشیم، اینا رو به اقدام تبدیل کنیم، وایسیم یه جایی آزمایشی پیاده کنیم، اشکالاتش رو بگیریم و بعد به بشریت پیشنهاد بدیم، این بره تو دل ساختارهای اجتماعی و زندگی رو واقعا منسجم کنه دوباره با این نگاه. اصلا آدم ارزشمند در جامعه از بچگی تو ذهن مردم کسی باشه که مسئولیت اجتماعیشو درست فهمیده داره اجرا میکنه. میدونید همین حرف چقدر زحمت خواهد داشت؟ فکر نمی کنید هنوزم که هنوزه در پیکره امت اسلام عموما، در جامعه عزیز خود ما حتی خصوصاً، حتی در قشر عالمان و فرهیختگان، کسانی که کمترین ورود به عرصه اجتماعی دارن محبوب ترن. دلها همیشه دنبال کسانی است که خلوتهاشون رو ما کشف بکنیم. نماز شبش چجوره؟ چقدر روزه میگیره؟ ذکرش چیه؟ وردش چیه؟ اینا رو مکاشفاتش چی بوده؟ اینا خیلی ارزشمنده ها. اما اگر قرار باشه ما اون خیز تمدنی رو برداریم، اینها هم باید بشه مؤیدات و معدات اون اقدام اجتماعی. اقدام اجتماعی یعنی خلوت خوب باید با جلوت خوب ارزشایی بشه که به درد میخوره یا نمیخوره. اون خلوت به چه درد بخورد؟ مثل اینکه کسی ابزار خوب، امکانات خوب، مکان خوب داشته باشه و هی به مکان و امکاناتش بنازه. ما به خروجیش باید بررسی کنیم. خیلی خوب چه اتفاقی با این هم امکانات افتاده؟ هی نگو اینقدر ارتفاعش، اینقدر ابعادش، سنگ فلان به کار بردیم، اینجا رو فلانی افتتاح کرده، فلان قدر علما اینجا رفت آمد کردن. بگو خروجی این بنا چی بوده، خروجی این امکانات چی هست. اون خروجی باید اینقدر کار بکنید که یکی از اولین و مهمترین شاخصهای ارزیابی و ارزشیابی انسانیت افراد بشه مسئولیت اجتماعی که به عهده گرفتن و پیاده کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام عبارتی درباره این مسئله داره که من نمیدونم چرا در زمان خودش تا الان درست فهم نشده. شاید هم فهم شده، من نمیفهمم، چون من خیلی کارکردگرا هستم و عملگرا اینیم. نه چرا نمیشه؟ در حکمت 347 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام میگه ببینید وقتی به این فهم جامعه شما برسه، این دیگه اونجاییست که میشه مهر کمال نهایی از در اجتماعی رو به این جامعه زد. کجا؟ وقتی که تمام کارهای نیکو، از نماز شب، پیاده روی اربعین، احسان به فقرا، اطعام، چه میدونم نجات بیماران، گذشت، ایثار، هر چی که شما کار نیک دیگه، مطلق دیگه، ببینید فما تمام کارهای نیکو و حتی جهاد در راه خدا. این ذهنیت رو میخوام با هم ببینیم واقعا کی میشه در جامعه ما این ذهنیت محقق بشه. میفهمد وقتی که تمام کارهای نیکو و حتی جهاد در راه خدا. کدوم جهاد؟ همون جهادی که خود امیرالمومنین در این کتاب شریف نهج البلاغه در ابتدای خطبه 27 نهج البلاغه چنان توصیفی ازش کرده که اگر فقط اون خطبه رو بخونی میگید دیگه بالاتر از این هیچ چی نیست. در وصف جهاد میفرماید ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد در راه خدا دری است از درهای بهشت که آن را خدا فقط برای اولیاء مخصوصش باز کرده. بعد در این حکمت میفرماید، در حکمت 374 میفرماید تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا یک طرف، امر به معروف و نهی از منکر یک طرف. به نظر شما کدوم مهمتره؟ حضرت میفرماید تمام کارهای نیکو و جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر همچون قطره ای هستند در مقابل اقیانوسی پهناور. یعنی تقریبا هیچی نیستن، هیچی نیستن. یعنی اگر ما بخوایم با عینک نهج البلاغه به ارزش ها نگاه بکنیم و ارزش گذاری کنیم، باید ببینیم کی اهل اصلاح جامعه هست بیشتر، امر به معروف و نهی از منکر در کی بیشتر عینیت پیدا کرده با همه معانی و شقوق و شرایط و ابعادش. بعد بفهمد از این یه دونه بالاترم بگم، و از همه اینها بالاتر سخن حق است در مقابل حاکم جائر. یعنی حالا نماز و نماز شب و روزه و گریه بر امام حسین علیه السلام و جهاد و امر به معروف و نهی از منکرم در مقابل اون مصداقی که در مقابل نظام سلطه وایستی حرف حق بزنی، اینا در مقابل مثل قطرن در مقابل اقیانوس. از دانشگاه امام صادق یکم برید بیرون زندگی کنید، آیا واقعا در جامعه متدینین ما این شاخص شاخص اصلی است؟ وقتی میخوان بگن کی دیندارتر است، کی خدا ترستر است، کی معنوی تر است، کی ملکوتی تر است، واقعا میگن ببین کی بیشتر در جامعه مبارزه با ظلم و ستم میکند؟ یا نه، کسی رو میبینن که یک معنویت سکولار بسیار جذاب، پر از حال و حول، و و لذت بخش دارد و هیچ وقت عباش به هیچ میخی تو جامعه گیر نکرده و پاره نشده، همیشه منظم صاف اوتو کشیده رفته مسجد، اومده حرم رفته خونه. این ذهنیت نمیگذاره جامعه بار مسئولیت رو بپذیره، بلکه کسی هم که مسئولیتش رو فهم کرده میزننش، منفور خواهد شد. پس یک در واقع جهاد فرهنگی میخواد که ما این فهم رو اول با تبیین درست، با تبیین خوش بیان و خوش فرم در جامعه به صورت گسترده و مفصل و مستمر انقدر ارائه کنیم تا کم کم رسوب قبلی کنده بشه و محو بشه، این جایگزین بشه در ذهنا. به به کسی که نسبت به بی‌عدالتی در جامعه سکوت نمی کند، به این بشه آدم درجه یک، رو سکو ببرن دستشو ببرن بالا، برای اینا ارزش قائل بشن و بعد دیگران رو از این خطکش درجه بندی کنن، بگن خب این فعلا 3%، این 10%، این 50%، به اینجا نرسیده هنوز. با این نگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حالا چون جلسه اولیست که میخواییم این فصل رو از نهج باقی باز کنیم، قاعدتاً باید تلاش بکنیم با همدیگه امداری ذهنها خیس بخوره، حداقل این جمعیت که اینجا هستن و در فضای مجازی ما رو میبینن و میشنون، خودشون لاغر یه تلنگری با همدیگه داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفته چی میشه تو جامعه؟ هیچ مشکلی و مسئلهی و بحرانی در جامعه به نظر میرسه یا اصلا شکل نمیگیره، یا اینقدر بغرنج نمیشه که کل نظام و ملت و امام و درگیر خودش بکنه. ما اینقدر تو این قصه دیر جنبیدیم، 88 فتنه پیش آمد، همه کشور ساختارهای علمی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، خبری، رسانه‌ای، هنری، همه درگیر یه مسئله شدن به فتنه داشت. بعد رهبر عزیز انقلاب فهمون چه خبرتون، همه کارا تعطیل کردیم، چی شده؟ خب نشون میده ضعیفه دیگه هنوز. چرا؟ چون یه عده ایم، راستشو بخوای هر اتفاقی بیفته همین یه عده هم باید برن بارو بردارن دیگه، یه کمیش تو دولتن، یه کمیش تو این بچه حزب‌الله، مزبله یا مردمی که دغدغه دارن. وقتی یه مسئله پیش میاد همه مشغله جامعه تعطیل میشه، کارهای جامعه تعطیل، مشغول این قصه میشیم. این یک جوری فقره، فقر. علی علیه السلام به فرزندشون محمد حنفی میفرماد انی اخاف علیک الفقر، من در مورد تو از فقر میترسم، به خاطر اینکه فان الفقر مدهشه للعقل منقصه للدین، اصلا عقل انسانو گرفتار میکنه به خودش. با اینکه انسان پایین ترین بعد حیاتیش جسمش و نیازهای جسمیش ها، ولی همه زندگی طور تعطیل میکنه که شیشت گروه هشتت درش بیاری از این گروه. خیلی فقر گرفتار کننده است. این تازه فقر مادی است، فقر توان بالاتر از این است که ما میدونیم مسئله پیش اومده، 100 کار دیگه هم داریم، ولی دیگه توانم نمیرسه کارهای اصلی رو انجام، فعلا این بحران رو حل کنیم. مزخرفترین اتفاق تلخی که در جامعه ما بعد انقلاب دیدیم اینه که بعد 43 سال دانشجو که باید شب و روز بشینه کنارش، مغز پسته و آب پرتقالش هم یکی دیگه بیاره کنارش بذاره که اینکه وقت تلف نکنه، تحصیل و تولید علم کنه، باید ول کنه بره تو روستا دستشویی بسازه. درسته برای اون رشته، ولی برای ما خسارته. مغز رو داریم میفرستیم کجا؟ طلبه ما درسش رو ول کنه پاشه بره مثلا میتینگ سیاسی بذاره، تجمع کنه نمیده فلان چیز. حوزه رو یک ساعت تعطیل کردم، میدونی چقدر بر دشمن توفیقاته؟ همینجور راحت سنگو میندازه، ما مجبوریم دیگه. چرا اینجوریه؟ به جهت اینکه بار بزرگ توزیع نشده در جمعیت زیاد، یه اقلیت همه بار رو میخوان بردارن. در جوامع غیر اسلامی این مشکل در حوزه دولت‌ها شکل میگیره، NGO ها اومدن مثلا به کمک و تعریف شدن و کمک. در فضای ما چی؟ حکومت بخواد همه بار امت و کشور و نظام و تازه افقهای دوردست رو خودش برداره، خب معلومه نمیتونه. اگر میبینید در برههایی دولت به معنای عام و خاصش در کشور ما واقعا زمینگیر شد و زمینگیرمون کرد، یه دلیلش اینه، دست و پایی نداره که بخواد مشکلات رو توزیع کنه، مجبور همزمان به همه مشکلات بپردازه. دشمنم اینو فهمیده، هی همونجوری یه ساک دیگه میندازه رو کمر این از دور، دوباره یه چمدون دیگه میندازه، این کمر این داره میشکنه این زیر. خب مسئولیت اون نقطه مهمی است که خدا حفظ کنه. آیت الله ریشهری کتابی خیلی سال قبل به نظرم تو جوونیاش نوشته، کتابچه قشنگی است تحت عنوان آگاهی و مسئولیت. اصلا اونجا میگه انسان تعریفش دو تا ویژگی بیشتر نیست، آگاهی و مسئولیت. باید بدانه و هر چقدر که بیشتر بدانه مسئولیتش هم بیشتره. حالا میشه ندانه، نه دیگه، اولی مسئولیتش اینه باید بدانه دیگه، باید بره بدانه. وقتی هم که دانست مسئولیت داره نسبت به دانسته خودش، آگاهی و مسئولیت. حالا اگر ما از جامعه مسئولیت رو گرفتیم، میدونی چه اتفاقی میفته؟ اصلا به سمت آگاهی هم دیگه نخواهد رفت. یکی از بهترین راه‌ها در دنیای مدرن برای جاهل نگه داشتن جوامع اینه که مسئولیت از دوش برداریم. وقتی مسئولیت نداره برای چی باید بره آگاه باشه؟ چرا باید روشن باشه؟ در جامعه خود ما چه اتفاقی افتاده؟ اینا حرفایی است که خیلی جرأت و جسارت بخواد گفتنش، از اون جسارت بیشترش اینه که پاشی بی احیاش کنی. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله قبل از این ویروس منحوس کرونا درس نهج البلاغه داشتن در مؤسسه اسراء پنجشنبه، واقعا حیف شد، فوق العاده بود تفسیر ایشون. خب سالها توفیق داشتیم میرفتیم، یک قله است، اما نهج البلاغه شون به نظر من از قرآنشون هم بالاتر بود. دکی دو جلد چاپ شد اگر ببینی سلونی. ایشون چون نهج البلاغه خیلی داغ‌تر از قرآنه، خیلی آدم اصلا نمیتونه آروم بشینه سر جاش وقتی میره سراغش، هر هفته ای هر دو سه هفته یه بار ایشون یک شقشقتون حدرتی داشت، یک قصه رو فریاد میزد بعد فرو میخورد. یک بار ایشون در درس نهج البلاغه فرمودن ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، اما بعد از انقلاب نهج البلاغه را از مردم گرفتیم، به جای آن رساله دادیم. بشین حالا فکر کنیم ببینید چه اتفاقی افتاد. رساله چیست؟ غالبا تعیین تکلیف فردی مکلف. وضوم چجوری صحیحه، چجوری باطل، شک بین 3 و 4 کردم چی، اگر اینجا لباس نجس شد چند بار بشینم، آب قلیل چی بود، مضاف چی بود، اینا سی. حتی خمس و اینا میده کار نداره، امتداد خمسش به کجا میره؟ من مالم حروم نباشه شب بخوایم با زن و بچه بخوریم، درسته؟ چرا نهج البلاغه رو گرفتیم؟ چون نمیخواستیم مردم بیان پای مسئولیت. آگاهی رو گرفتیم، خود به خود مسئولیت هم دیگه رفت. این مردم آگاه میشدن، شاید 43 سال گذشته خیلی رنگش متفاوت میشد، خیلی فرق میکرد. بازگشت به این حقیقت خودش یک همت والاست. ما چند سالی است لکولکی کردیم، شما خبر دارید، دردمون همینی بود که شما تازه بهش رسیدید، که آقا جامعه‌ای که تمام تکلیف و بارو میریزه رو دوش یک جمعی، اسمشو میذاره حکومت و بعد هی وای میستر رمی میکنه اینها رو، این جامعه حتما میشکنه، تعارف نداره که، ولو امیرالمؤمنین علیه السلام بالا سرش باشه، ولو امیرالمؤمنین علیه السلام بالا سرش باشه، این جامعه دوام نداره، این حکومت ادامه پیدا نمیکنه، مگر اینکه استحاله بشه خیال کنه همون حکومت اولیه است. یه بازی داره میکنه، صورتی از جمهوری اسلامی داره، سیرتی ازش نمونه. این حقیقت از نگاه آسیب شناسی خیلی وحشت آفرینه. تا کی قرار این نگاه پیش بره؟ تا کی قرار تصدیگری بشه یک هنر برای سیستم حکومتی دولتی ما و مردم این سمت بشینن و دائما مطالبه بخوان بکنن تا یه چیزی از حق بکنن و حتی ناحق بکنن؟ امروز ما تو این بوره هستیم یا نیستیم؟ شما 30 سال 40 سال گذشته انقلاب رو یه بار با این نمود بررسی کنید که از کی حجم مطالبه‌گری بدنه جامعه از حکومت به روش‌های مختلف، حالا مسالمت آمیز، قانونی، یا خدای نکرده در قالب اختشاش رو ببندیم خیابون رو چیکار کنیم، زیاد شد. چرا به اینجا رسیدیم؟ اصلا احمقانه ترین جواب اینه که بگیم مردم زیر فشار معیشتی بودن. ما دهه 60 در بهشت زندگی میکردیم، در بدتر از این شرایط زندگی میکردیم، اصلا اختشاش نداشتیم، اصلا این آرزاتی ها رو نداشتیم. میدونید چرا؟ چون امامی آمد، اقتصاد که سهله، امنیت رو صاف داد دست مردم، صاف بدون هیچ ترسی. ما الان اقتصاد هم نمیدیم دست مردم، نمیدیم، همه چی میخوایم تصدی کنیم. امام آمد گفت محله خودت دیگه، صبح برو مدرسه، شبا برو بسیجی اسلحه بگی، تا صبح قدم بزن تو محله، دوز نیاد خون مردم، به منافقی نه این کاری بکن، به من چه؟ نه شب میرفت میخوابید. امنیت رو داد دست مردم. چقدر اعتقاد به مردم داشت؟ نگو اعتقاد به مردم داشت. امام وظیفه مردم میدونست که امنیتشون رو حفظ کنن دیگه. گفتن بلند شو چه خوابیدید؟ صدام رسیده 30 کیلومتری اهواز، امام پتو رو کشید سرش، گفت به من چه، مگه جوانای اهواز مردن؟ صبح خبر سقوط قصه صدام رو رسوندن که پرتش کردن بیرون. امنیت که دیگه پیچیده ترین حساس ترین مسئله است، داد دست مردم. این جمله امام، همه ملت باید عنصر اطلاعاتی باشند، همه ملت. اصلا تو همچین فضای جو اطلاعاتی میشه؟ نه، خیلی قشنگ میشه. همه ملت باید عنصر اطلاعاتی باشه. امنیت رو داد دست مردم، همه چی رو داد دست مردم. از ما 36 میلیون امام خمینی بودیم، هر کی اندازه خودش، تو محل خودش، تو اداره خودش، تو کارخونه خودش، تو دانشگاه خودش. این همه ستاره در اومد به خاطر این بوده. خب تو به جوان مجال نمیدی، بعد چجور میخوای ازش ستاره بسازی؟ به جامعه‌ای که مجال نمیدی، چجور میخوای ازش ستاره در بیاری؟ کجاست عرصه خودنمایی مثبتش؟ مسئولیت بهش بده. و من رفتم، حاج قاسم عزیز میگفت شهید حسن باقری منو سوار ماشین کرد، گفت بریم یه چرخی بزنیم تو منطقه تو خوزستان. رفتیم تو این جاده بیابونا، یه دفعه زد کنار یه تپه‌ای بود، گفت پیاده شدیم و یکی دو دور قدم زدیم با هم دور این تپه. حسن باقری مغز عجیب غریب شناسایی دیگه، گفت قاسم اینجا جون میده یه تیپ مستقر کنیم. منم شروع کردم مثلا تایید کردن که بله، از سوقلجشی، از جریان باد اونجور، از این فلانه. گفت پس من رفتم یه تیپ بساز، همون یه دونه ماشینم سوار شد رفت، منو گذاشت تو بیابون. و اگر قاسم سلیمانی در 60 سالگیش این شد، چون در 19 سالگیش رفت یه تنه وایستاد، دو تا تانک از این لشکر ارتشی گرفت، دو تا از اون سپاه گرفت، فلان، یه تیپ 41 ساله رو با دست خالی ساخت. گفت پس وظیفت دیگه تیپ بساز، خداحافظ. مسئولیت های مردم اگر جدی گرفته بشود، اصلا شما نگران نباشید که حتی بحرانی مثل فتنه 88 پیش بیاد، بخش های دیگه جامعه تعطیل بشه، بخش علمی، بخش فناوری، چرا باید تعطیل بشه؟ امام در مورد جنگ به اون عظمت، بابا دیگه بحرانی از جنگ بالاتر تو فرهنگ بشری نیست که همه قواعد رو میرزه به هم، همه چی تعطیل، بریم فعلا به امنیت مرزها بپرزیم. امام فرمود چه خبرتون رو هول کردید؟ دیوانه ای آمد یه سنگی انداخت. جنگ هم میگفت دیوانه ای آمد یه سنگی انداخت. دیدید چه خوشگل جمعش کردن؟ تو نیا تو دل مردم خالی کن، بگو مردم زمان جنگ خیلی نامرد بودن، ما 40 میلیون نفر بودیم، کلا 1.5 میلیون نفر درگیر جنگ شدن، برای چی باید همه رو درگیر جنگ میکردیم؟ این کار اتفاق خاصی مگه افتاده بود؟ یه دیوانه اومد یه سنگ انداخت و رفته بود. مشکلی مگه ما تو نیرو داشتیم؟ تو خود مرسادش که ما رفتیم گریه میکرد فرمانده تو جاده، تو رو خدا برگردید، نیرو نمیخوایم. قطعنامه تصویب شد و ما رفتیم قصه مرساد، میگه برگردید آقا، اینقدر نیرو نمیخوایم. یعنی چی برگردیم؟ امام نگرانه، دیشب 5 دقیقه خوابیده، هر شب 9 میخوابیده. جمعش کردن رفت پی کارش. و تو میگی اینا خیلی نامرد بودن، همشون جنگ نیومدن، همشون میدن چیکار کنن؟ ما کار مهمتر از جنگ داشتیم، زیرساختای فناوریمون، دانشیمون، تمدنیمون، فرهنگیمون. اما امروز یه دونه فتنه بچگانه بنزینی پیش میاد، کشور تعطیل میخواد بشه نسبت به همه چیش. نمیخوایم اون چه که رهبر عزیز انقلاب خیلی حرفه‌ای بیان کرده رو بفهمیم، حداقل که آقا حلقای میانی رو تقویت بکنید. چرا همش خودتون بالا میشین، رئیس میشین، میخواین کار کنین، حلقای میانی تقویت کنین، این حرکت‌های خودجوش مردمی رو تقویت بکنید، این جوان مؤمن انقلابی رو جدی بگیرید، مردم رو بکشید. اساساً طرح راهبردی رهبر انقلاب در این سالهایی که گذشت، مخصوصا در دهه 80 به این ور، اینه که به جای اینکه رأی مردم رو بیارید پای نظام، عزم مردم رو بیارید پای نظام، که سطحی ترین و ابتدایی ترین مصداقش رأی مردمه. ما فقط 3 ثانیه میخواییم مردم رو، کاغذه رو بندازه اون تو، تموم شد. میگه عزم مردم رو بیارید، این طرح راه بردی آقاست. شما به این گام دوم چجوری تحلیل میکنید اگه این اصل رو درک نکرده باشید؟ جوانان باید گرده هاشون رو زیر بار انقلاب بدن. تو باید عزم ملت رو بیاری. خب عزم ملت رو بخوای بیاری باید حرفای بزرگ بزرگ بلد باشی. این همه مردم بیان چیکار کنن مثلا وسط، و بعد کارهای بزرگ بزرگ داشته باشی، آدمای جیگردار هم بذاری بالا سر کارا که رفتن توی سازمان مسئول شدن، دست به سیاسفید نزنن، فقط نوکری کنن، بستر بسازن، تسهیلگری کنن، شرایط حقوقی رو بسازن که ملت بتونن کار انقلاب وردارن، مداخله نکنن انقدر. اما کوتوله ها رو میذاریم، میخواد خودش همه کار دیگه، پوستر هم میخواد خودش طراحی کنه بره زنکاری انجام بده. ما در شبهایی که انشالله این 3 شنبه خدمت شما هستیم، حالا میخواییم یکی یکی نقش مردم و مسئولیت مردم رو از نهج البلاغه برای شما بگیم که دقیقاً کجاها باید مردم نقش آفرینی کنن. حالا بریم ببینیم موانعش چیه، بردارین زمینه‌هاش چیه، بسازیم. اولیش اصل حکومت اسلامی است، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله من العلماء لا یقارو علا کذت ظالمن ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علا غاربها. خطبه سه نهج البلاغه شقشقیه فرمود اگر حضور مردم در صحنه نبود و خدا به واسطه این حضور مردم بر من حجت رو تمام نمی کرد که یار به اندازه من به الکفایه هست، و خدا از علما عهد نگرفت بود که بر شکمبارگی مظلوم ظالمان و گرسنگی مظلومان سکوت کنن، من اصلا حکومت رو نمیپذیرفتم. یه پایه اصلی حکومت مقبولیتی است که با بیعت و حضور مردم شکل میگیره. از اینجا شروع میکنیم تا اینکه دست زنه حکم عزل فرماندار رو داده، گفته ببر از طرف من عزلش کن، اگر همچین غلطی کرده عزلش کن. به همین راحتی به استاندارش میگه اگه ثابت بشه این خط خیانتی که جاسوسان و نیروهای پنهان من خبر دادن راست باشه، بند کفشت و شطور در خونت پیش من ارزشمندتر است. به اون یکی نوشته اگر به خدا سوگن اگر حسن و حسین من این خیانت که تو کردی کرده بودن، یک سر سوزن باشون مماشات نمیکرد. چرا؟ چون شما به مسئولیت پذیری مردم دارین لطمه میزنید. تو مسئولیت خودتو درست انجام ندادی، به بقیه ضربه میزنید. همه اون چه که امشب عرض کردم در یک جمله کوتاه در خطبه 216 نهج البلاغه است که به نظر بنده تعارف که ندارم، از انتخابات 28 خرداد 1400 تازه این بند شده مأموریت کشور ما. حضرت تا قبل از اینو میفرماید فلیست تصلح الرعیت الا بصلاح الولاد، اصلا خوابشو ببینی که امور مردم اصلاح بشه مگر کارگزاران صالح باید بیان بالا سر کار. که خب 1028 خرداد مردم در کمال ناباوری خیلی از تحلیلگران قوغا کردن در این قصه، و بنده محکم معتقدم بهترین انتخابات بعد از انقلاب برگزار شد. هرگز نداشتید شما انتخاباتی که فاصله نفر اول با دوم اینقدر زیاد باشه، یعنی مردم جایی هیچ شک و شبهه‌ای هم نذاشتن دیگه. گفتید از روحانیت و دین زده شدن به یه روحانی جلاد به قول آقایون رای دادن، گفتید از انقلابی ها مایوس شدن به انقلابی رای دادن با فاصله 40% فاصله با نفر بعد. این قسمت رو مردم انجام دادن، بریم بخوابیم نخیر دیگه. مردم دیگه نباید برن بخوابن. چرا؟ چون بخش دوم این شرط لازم بود، شرط کافی. چیه؟ حضرت در ادامه میفرماید حالا گیرم اصله انسانها بشه حاکم جامعه، دیگه امیرالمومنین بالاتر که نمیشه. ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه، حالا تازه اول استقامت مردمه، بعد بیان وسط میدون بار بردارن و پای گفتمان حاکم صالح استقامت کنن، و الا اگر استقامت نکنن 2 سال بعد از حکومت امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم حضرت میگفت آقا اصلا انقلاب هیچ، مملکت و وطن هیچ، دین هیچ، ناموستون رو دارن تو شهر انبار میبرن، اصلا ککشون نمیگذید، به خیلی تندی بذار زندگیمون رو بکن. یعنی مسئولیت نمیپذیرفتن مردم نسبت به امنیتشون، دینشون، ارزشهاشون، هیچیشون مسئولیت نمیپذیرفتن. ریشش هم گرفتن این غیرتی بود که نسبت به ارزش و ضد ارزش داریم، امر به معروف و نهی از منکر. این جمله رو هم بذارید بگم به عنوان آخرین دقیقه، گفتم تا 8-20 دقیقه درسته؟ 25 دقیقه؟ خب خدا بچه ها تزید. ببینید وقتی ریشه مسئولیت پذیر رو برای شما انشاءالله بشتم از نهج عقل باز کن، دوباره میرسید به اون حکمت 374، یعنی روحیه اصلاح کردن. امر به معروف یعنی امر کن به خوبی ها، اگر نشر پیدا کند چه میشود؟ فرمود در حکمت 31 فرمود وقتی امر به معروف نهی از منکر میکنی پشت مؤمنین رو محکم میکنی. حالا این با قدرت بیشتری میره به سمت خوبی ها. نهی از منکر وقتی میکنی بینی فاسقان و منافقین رو به زمین میمالی، یعنی موانع رو بر میداری دیگه. وقتی این برداشته شد از جامعه میدونی چه اتفاقی افتاد؟ فرایند حداقل 40 سال 33 سال گذشته نظام این بوده که روحیه امر به معروف نهی از منکر هی تقلیل پیدا کنه، تقلیل پیدا کنه، تقلیل پیدا کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر امر به معروف رو ترک بکنید ولا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر چه می شود؟ همون اتفاقی که ما تو این چند سال گذشته بلاشو کشیدیم. فرمود فیولا علیکم شرارکم، بدترین ها حاکم میشن. وقتی بدترین حاکم میشن چیکار میکنن؟ بدترین بلا رو سر شما میارن. بعد شما هر چی در خانه خدا زجه میزنید فتدعون فلا یستجاب لکم، خدا هیچ اعتنایی به شما نخواهد کرد، به خودتون کردید که لعنت بر خود. برعکس چی؟ اگر تو آمدی بر این منطق مستقر شدی که ولیست تسله الرعیت الا به صلاح الولاد، اما ولا تسله یا تسله الولاد الا به استقامت رعیه، حالا تازه فصل کار شروع شده، چی رو ما رعی دادیم بریم بشیم نقد کنیم؟ حالا تازه ادوایسی مطالبه درست بکنیم، پاسخگو کنید این دولت رو، حمایت کنید، کمک کنید، باراشو بردارید، یه دولت کوچولو ازش بذارید 8 سال دیگه بمونه که فقط تسهیلگری کنه، نظارت بکنه، حمایت کنه، مردم کارو برداریم. استقامت پای گفتمان دولت اسلامی تازه میشه تکلیف دوم مردم. اولیش هم تکلیف مردم بود، انتخاب کارگزاران اصلاح. دومیش هم تکلیف عمومی ماست، استقامت پای گفتمان صالحان. این اخلاق مسئولیت پذیری اینقدر ریشه داره، اینقدر عمق داره که دیگه باید کتابهای دبستان رو همه رو بسوزونیم، یه بار دیگه بنویسیم، طرحنامه های تربیتی مسجد و حلقه سالین همه رو بریزیم خمیر کنیم دوباره بنویسیم، اصلا نگاهمون تو خونه به تربیت بچه رو باید دوباره برگردونیم. اصلا قرار نیست تو خونه یه نفر کار کنه 5 نفر بخورن. این جدی بگیریم، زندگی به اینه که راه میری از دانشگاه میری خونه، آشغال افتاده ورده بذار سطل آشغال دیگه، نه شهرداری داریم، پس تو چی کاری داری راه میری آشغال کنارته؟ دغدغه من زندگی کنی، هیچ کاری رو زمین نیست، درسته مسئول داره ولی فعلا چون مسئولش کار نمیکنه مسئولیت منه. خلاصه عرضم انشاءالله شبهای هفته های آینده لذت چه خواهید بود. ما باید به جای این مدل حکمرانی به الگوی نهضت برگردیم. نهضت، در نهضت میگه هر کسی کارش روشنه، اما اگه این کارش انجام نداد من انجام میدم. مثل ادارات نیست که میگه آقای نامه رو امضا کن، میگه مسئولیتش با اون میزه است، اونم نیستش، برو هفته دیگه بیا. یعنی چی هفته؟ من یه هفته معطلشم نیست دیگه، برو هفته دیگه. در نهضت میگه ابراهیم هادی مسئولیتش تو گردان و کمیل اطلاعات عملیات بوده، یه دونه نیروی اطلاعات عملیات بذاشتن شب عملیاتون، شاخص ها همه رو بلده، اینا رو ببر تو دل آتیش تموم شده پیکارش. حالا گیر کردن تو اون کاناله، نمیگه به من چه، من مسئولیت رو انجام دادم، راه هم که بلدم برم راه بیفتم. میگه نمیشه، الان کل انقلاب اینجا گیر کرده تو این کاناله. روحانی ندارن، میبینه بچه ها بیروحیان، میره رو تپه خاک وای میسه اذان میگه. امدادگر ندارن، میره بانداج میکنه. آب ندارن، میدوی دنبال آب. RPG زن افتاده RPG بزنه دیگه. نهضت یعنی که کل انقلاب به عهده تک تک ماست، تا وقتی نفر بغلی کار رو انجام میده من کار خودم میکنم، اون افتاد کار اونم مال منه، سومی هم افتاد اونم با من، چهارمی هم اتفاقا با منه، پنجمی هم با منه، همش با منه. هر وقت رفقای عزیز در خودت این حس رو دیدی که کل فرمون انقلاب رو به دستت دادن، اون موقع تازه ما اصلاح کردیم این تربیت غلط رو که همه ما همزمان نسبت به کل انقلاب مسئولیت داریم، به همه انقلاب مسئولیت داریم. حالا اردو جهادی رفتن دانشجو طلب ما توجیه پیدا کنه، چون ساختار ناکارآمد و فشله ما باید بریم کارآمدی نظام رو نشون بدیم، بذار ببینن که کار میشه. علی علیه السلام گله می کرد از یاران خودش به خاطر این قصه. خطبه 25 نهج البلاغه است و عرضم تمام. میدونید دیگه امیرالمومنین آخرا کارش رسید بود به گله کردن از یارانش. البته دیگه به اینا یار نباید گفت، اینا وبال بودن و بار بودن، اما ادعاشون میشد. تا جایی که میفهمود چقدر دلم میخواست معاویه راضی میشد. یه معامله با هم میکردیم، عدی و معاویه، آخه چه معامله. فهمود من هر 10 تای شما رو بسته‌بندی میکردم با نخ شیرینی میدادم به معاویه، معاویه یه دونه از یاراشو به جای شما میداد به من. یعنی هر 10 تای شانزه یه یار معاویه نارضیدید برای من. دلیلش رو حضرت در نهج البلاغه عجیبه، خیلی جالب میفرماد. میفرماد که این دیگه روزهای آخره که کوفه هم تحت تهدید شامیان داره سقوط میکنه. میفرماد خدا سوگند میدانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد. چرا؟ مقایسه رو ببینید. زیرا آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند، ولی شما در دفاع از حق متفرقید. دیگه چی؟ شما امام خود را در حق نافرمانی کردید، ولی آنها امام خود را در باطل فرمان بردارند. 3. آنها نسبت به رهبر خود امانتدار، ولی شما خیانتکارید. 4. آنها در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغولند. که مردم صبح به صبح خواب پا میشن میگن بابا دمش گرم، حکومت معاویه چقدر کار آمد. آنها در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغولند، ولی شما به فساد و خرابی آنقدر پست و فرومایید که اگر من کاسه چوبی آب را به یکی از شما امانت بدهم بند آن را می‌دوزد. رفت به سمت خیانت. چرا؟ چون وقتی مسئولیت به عهده خودت ندیدی برعکس میشه، یک چیزی میکنی که خودت حفظ بشی. خدای تو رو قسمت بدیم به پیامبر اعظم و امام صادق علیهم السلام، فهم درست دین، فهماندن درست دین و انشاءالله عمل درست به دین رو به همه ما عنایت بفرما. صلوات.